بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما الحجة بقیة الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب انشالله که حال همه شما بزرگواران خوب باشه. مسئله ای که امشب خدمت کارشناسان محترم هستیم، موضوع جمعیت و اقتدار ملیه. خب امروز روز ملی جمعیت هم هست و به همین مناسبت این نشست رو برگزار کردیم و خب سخنران محترم هم که بعد از نشست هستن تا همین موضوع جمعیت بناست که صحبت بکنن. خب مسئله جمعیت مسئله‌ایه که شما در موردش خیلی مسائل شنیدید و اهمیت این که این جمعیت اگر کم بشه چه اتفاقی میفته و خب اینکه پنجره جمعیتی داره بسته میشه، بعضی از این هشدارهایی که داده میشه چیزایی که خیلی به این راحتی ها قابل جبران نیست. من یه آماری هم دیدم که تا 1.3 1.5 پایین اومده وضعیت جمعیت و به نظرم نیازه کارشناسای مختلف بشینن در موردش حرف بزنن و برای این بحث جمعیت یه فکری بردارن. خب مسئله جمعیت اینقدر مهم بود که آقای شهید ما وقتی تشریف آوردن خراسان شمالی، بنده خودم اهل خراسان شمالی هستم، تو این سخنرانی بودم، آقا اونجا فرمودن که خب ما تو مسئله جمعیت یک اشتباهی کردیم که تاریخ باید این اشتباه رو بر ما ببخشه. البته ایشون یه توضیحاتی دادن که بالاخره یه مدت خوب بود، باید کنترل میشد و اینها، ولی بعدش باید متوقف میشد این طرح کنترل جمعیت، ولی متوقف نشد و همینجور ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کردنش بد بود که خب باید جلوش گرفته میشد و خب این مشکلاتیه که ما داریم الان توی حوزه جمعیت. و امشب خدمت چند نفر از کارشناسان محترم هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عابدی بناس، کسانی که مخالف با اینن که هی جمعیت زیاد بشه، ادله اونها رو برای ما بیان بکنن. سلام عرض می‌کنم. قراره که بر ادله این افراد رو برای ما بیان بکنن و در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر باقستانی هستیم که بناس مسئله اقتدار، ربط اقتدار ملی به جمعیت رو در واقع برای ما تبیین بکنن و در نهایت هم برای جمع‌بندی بس خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوترابی هستیم که انشالله بحث رو جمع‌بندی بکنن. و حالا ما بعد از این هم سخنران محترممون که بعد از این در واقع گفتگو هست، بناست که درباره جمعیت صحبت بکنن و سوالات و شبهاتی که شما نسبت به مسئله جمعیت دارید، از این که بالاخره وضعیت اقتصادی خراب ما چیکار بکنیم، وضعیت جمعیت و اینا، شاید این سوالات تو ذهنتون باشه، هستن، قرار 20 دقیقه نیم ساعت صحبت بکنن و بعدش هم خدمت مردم عزیزی که تشریف آوردن باشیم و سوالات خودشون رو از کارشناس محترم بپرسن. خب چون وقتمونم یه مقدار گذشته، بدون فوت وقت خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عابدی هستیم و بناس بیانگر ادله مخالفین بالاخره زیاد شدن جمعیت رو بیان بکنن برای ما، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و اساتید ارجمند که در خدمتشون هستیم. بحث جمعیت یکی از مؤلفه های مهم جامعه هست که در ابعاد مختلف تأثیر گذاره. امروز موضوعی که ما امشب داریم در مورد اینه که جمعیت اقتدار میاره یا نمیاره. خب اگر بخوایم این بحث اقتدار آوردن یا نیاوردنش رو واضح بشه، باید ما چند تا مؤلفه رو در باب جمعیت در نظر بگیریم. کسانی که مخالف این هستن که جمعیت اقتدار ملی نمیاره، اینا چند تا دلیل میگن. یه دلیل اقتصادی هستش که جمعیت زیاد یه حالت سرباری برای دولت میاره، یعنی وقتی جمعیت زیاد بشه دولت در تنگناه خلاصه مسائل مربوط به نیازهای جمعیت قرار میگیره و فشار بر دولت میاد، کمبود بودجه میاد، دولت با ناترازی بحث بودجه مواجه میشه. خب الان مثلا شما هی میگید فقط جمعیت رو زیاد کن. خب جمعیت زیاد یه شرایطی میطلبه. الان بحث اشتغال رو ما آیا برای همین جمعیت موجود حل کردیم که الان بخوایم مثلا باز جمعیت رو اضافه کنیم؟ بحث مسکن، بحث درآمد، آیا الان جمعیتی که داریم درآمدشون یعنی ورودی منابعشون با مصرفشون و خروجی مصرفشون یکی هست؟ آیا ما شرایط حداقل شرایط زندگی رو برای جمعیت موجود فراهم کردیم که حالا میگیم آقا باز اضافه کنید کم هستیم؟ خب این واقعا یه بحث مهمی هست، بحث‌های اقتصادی و معیشتی که ما تو همین جمعیت موجود موندیم، چه برسه که بخوایم خلاصه اضافه کنیم. خب یه دلیل دیگه هم هست، دلیل تربیتیه. جمعیت که زیاد بشه تربیت فرزندان و تربیت جامعه سخت میشه. اگه آدم یه بچه داشته باشه راحت تر تربیتش میکنه، تمرکز میکنه روش و هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ تربیتی خب آدم راحت تره. تا دو نفر باشن، سه نفر باشن، چهار نفر باشن، هرچی تعداد بالاتر بره این سختی جمعیت و بحث هزینه های اقتصادی بالاتر میره و این هم به جامعه فشار میاره. خب بحث هایی که در باب تربیت هست، وقتی که مثلا یه پدر و مادری 5 بچه دارن، خب اینا به یکیش به تربیت 2 میرسن، 3 دیگه خلاصه از تربیت خارج میشن و اینا ممکنه در جامعه به آسیب‌های اجتماعی دچار بشن که ناخوشاینده. یه دلیل مدیریتی هم اینجا هستش. ما همین جمعیت موجود رو الان مسئولین نتونستن مدیریت کنن، یعنی مدیریت جمعیت زیاد سخت‌تر میشه و اینم باید دقت کنیم. این نکته خیلی مهمی این که اگر جمعیت ما زیاد بشه باید بهش توجه کنیم این هستش که آینده جمعیت وقتی زیاد میشه نامشخصه. همین الان جوون ما میره درس میخونه، خلاصه مدرک میگیره، بعد نمیدونه بعد از این که مدرک میگیره میخواد چیکار کنه، با یه ابهامی در آینده روبرو هستش. حالا مسائل دیگه هم هستش که آدم میتونه به اونها بررسی کنه ولی دقت کنه. ولی همین ادله، یک دلیل اقتصادی، 2 دلیل تربیتی، 3 دلیل مدیریتی و 4 دلیل آینده نگری که وقتی جمعیت زیاد بشه خلاصه این باعث میشه به دولت فشار بیاد، به مسئولین فشار بیاد و این باعث ضعف نظام میشه، ضعف دولت ها میشه. چطور ما میگیم جمعیت اقتدار میاره؟ جمعیت وقتی زیاد بشه دولت بهش فشار میاد، فشار اقتصادی میاد، فشار اجتماعی میاد، خب این دولت ضعیف میشه. این جمعیتی که شما میگید اقتدار میاره الان باعث ضعف اقتدار ملی شده و این مسائل رو باید دقت کنیم. خب فکر کنم این کافی باشه بیشتر از اساتید است.
بله خیلی ممنون که در یه زمان خیلی کوتاه ادله رو گفتن. من فقط یه جنبندی بکنم صحبت‌های استاد آبدی رو. ایشون میگن که یه دلیل اقتصادی داریم برای اینکه جمعیت بیشتر از این نشه خواهشن. اینم اینه که اول اینا سربار دولت میشن به لحاظ اقتصادی، ما ناترازی بودجه خواهیم داشت، ناترازی مسکن خواهیم داشت، همه اینها بالاخره مسائلی که شما نمیتونی بگی شما بچه بیارید بعد مسکنش معلوم نیست چیه، ماشینش معلوم نیست چیه، هیچیش مشخص نیست. و از طرف دیگه اصلا برای همین جمعیت موجود چیکار کردیم که حالا بخوایم مثلا جمعیت هم بیشتر بشه؟ همین جمعیت موجود این همه مشکلات دارن، خب مشکلات اینا رو حل بکنیم تا اینکه بخوایم هی آدمای جدید بخوان به این جامعه هی بیشتر و بیشتر اضافه بشن. یه دلیلشون تربیتی بود که فهموندن که بعضیا میگن سخت واقعا تربیت کردن بچه توی همچین بالاخره جامعه‌ای توی شرایط وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم. تازه یکی دو تای اولم آسون باشه دیگه آدم اعصاب مصاب براش نمیمونه که بخواد ادامه رم تربیت بکنه. بچه سوم چهارم پنجم واقعا تربیت کردنشون دیگه خیلی کار سختی خواهد بود. فکر میکنم پدر و مادران برای بچه اول دوم خیلی وقت میذارن ولی بچه سوم چهارم به بعد و دیگه تقریبا رها میشن. و مسئله بعدی هم که مطرح کردم مسئله مدیریتی بود که خب اگر جمعیت زیاد بشه ما باید حقم بدیم به دولت که یه وقت از دولت میخواد برای 20 میلیون آدم مثلا فرض کنید وسایل تهیه بکنه و در واقع امکانات در اختیارشون قرار بده، یه وقت میخواد برای 80 میلیون، یه وقت میخواد برای 150 میلیون جمعیت این کارو بکنه. و خب این یک باری رو روی دوش دولت میذاره که همین جوری مشکلات داریم. اگر این بارم اضافه بشه این باعث میشه که اتفاقا جامعه ضعیف‌تر بشه و اقتدار ملیه که ما دنبال بودیم با جمعیت محقق بشه، با این شرایطی که ما داریم اتفاقا جمعیت باعث میشه که اقتدار ملی ما ضعیف بشه. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر باغستانی هستیم. ایشون بناست که مسئله جمعیت و اقتدار ملی و حالا اگر ناظر به سوالات و شبهاتی که استاد آبدی هم اگر خواستن نکته‌ای بفرماین خدمتشون خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آل طاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و لعنت الله على اعدائه من الان الى قیام یوم الدین. ضمن زندگی نشدن یاد خاطره امام شهید، انشالله که این قدم هایی که دوستان برداشتن برای این جلسات مرضی خداوند متعال باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. در مورد بحث جمعیت دوستان مستظر هستید که بحث جمعیت از دهه 60 متاسفانه در ایران یک تبلیغ وسیع شد مبنی بر این که اگر میخواد زندگی بهتری داشته باشید باید فرزند کمتری، و اینقدر تبلیغ کردند و ترویج کردند که کار به جای رسید که ما امروز با بحران جمعیت مواجه هستیم. به خدا رحمت بکنید امام شهید مقام معظم رهبری که فرمودن که هر موقع یادم میافتد به این که جمعیت ما رو به کاهش هست انسان بدنش میلرزه و اصلا شب انسان خوابش نمیبره.
بله بله، چون این صدای مقدار زیاده اگه اجازه بدید بیان رد بشن بعد دیگه بحث رو استاد ادامه بدن. خب ما اصلا علت این که این جلسه رو داریم اینجا برگزار میکنیم امروز روز ملی جمعیت بود و سخنران محترمم که بعد از این پاتوق گفتگو انشالله خدمتشون خواهیم بود مسئله جمعیت رو میخوان مطرح بکنن. خب مسئله جمعیت میدونید واقعا دغدغه یکی از دغدغه های مهم رهبر شهیدمون بود و همچنین دغدغه مهم رهبر عزیزمون هم الان هست، مسئله جمعیت، که خب پیامی رو هم ایشون به همین مناسبت در واقع منتشر کرده بودن. حالا انشالله که خدا خیر بده تمام این جمعیتی که به هر شکلی شده توی این خیابونها حضور پیدا میکنن و هر کاری که از دستشون برمیاد رو دارن انجام میدن. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحث رو ادامه میدیم. بفهم
صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض میکنم خدمت دوستان که متاسفانه دهه 60 با تبلیغات وسیعی که انجام شد منجر شد که ما امروزه با بحران جمعیت مواجه باشیم و یکی از دغدغه های امام شهیدمون همین بود که جمعیت ایران رو به کاهش هست و این یک خطر بزرگ هست. حتی برخی از کارشناسان معتقد هستند که جنگ جمعیتی به مراتب سخت‌تر از جنگ نظامی هست و کار به اونجایی رسیده است که متاسفانه تا امروز هم که ما در خدمت تو هستیم بحث جمعیت که مطرح میشه فقط همین چند روز هفته جمعیت و ایام جمعیت هست که بحثی مطرح میشه و تمام. یعنی به عبارتی اینقدر که در مورد ناترازی آب و برق و انرژی بحث میشه تو کشور ما که خب درستم هست، اما در مورد ناترازی بحث جمعیت چندان بحثی نمیشه. شما دقت کرده باشید ما از اول، مثل الان اول سال که هست، بحث ناترازی انرژی داریم که آقا مصرف برق رو مواظبت بکنید و مصرف آب، زمستون که میشه مصرف گاز و اینا، ولی ایش موقع بحث ناترازی بحث جمعیت چندان بهش توجه نمیشه، مگر این یکی دو روز که بحث مثل امروز که میگن روز جمعیت هست. اما در مورد اقتدار ملی و بحث جمعیت من خیلی خلاصه چند تا نکته عرض دارم خدمت دوستان و عزیزان. ببینید اقتدار ملی برایند بحث قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جمعیت میشه بحث اقتدار ملی. چیکار کنیم حالا؟ صدا میان مصاحبت میکنه؟
ذکر ما این روزا، ذکر ما این شبها، ذکر ما هر لحظه، مرگ بر کفار علی علی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسلام. شما دعا میکنیم، شما برای ما دعا ببینید. ایران تا همیشه
پایداره، ایران تا. عرضم خدمتون بحث اقتدار ملی یا قدرت ملی میگن برایند قدرت اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی منجر به اقتدار و قدرت ملی میشه. حالا این چه ربطی به جمعیت داره؟ ربطش مستقیمه. یعنی چنانچه ما در این چهار عرصه، یعنی قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موفق باشیم، قطعاً با جمعیت در ارتباط مستقیم است. من خیلی مختصر به هر کدوم یه اشاره میکنم و بعد دیگه حاج آقای ابوترابی استفاده میکنم. ببینید بحث اقتصاد اگر جمعیت یک کشور کاهش پیدا بکنه قطعا منجر به وابستگی و عدم استقلال کشور میشه. چطور؟ ببینید کارشناسان اقتصادی حرفشون این هست که اگر کشوری بخواد پیشرفت بکنه چهار تا عامل نقش اساسی داره: یک، سرمایه مادی، سرمایه انسانی، بحث طبیعت و زیرساخت‌های زمینی و مبنایی. یکی از نقاط پیشرفت کشور و عامل متحرک کشور بحث جمعیت هست. یعنی اگر جمعیت کشور پیشرفت داشته باشه و زیاد باشه قطعا رشد اقتصادی هم داره. چطور؟ مشخص است جمعیتی که جوان باشد قطعا احتیاج به کالا و خدمات دارد، نیاز دارد دیگه، احتیاج به تقاضا دارد. وقتی تقاضا مطرح شد به دنبالش افزایش کارخانه ها و مولد هایی که اونو ایجاد بکنن. و بحث کارگران، نمونه بارز شما یادتون باشد اون موقع که آقای احمدی نژاد مسجد مهر را استارت زد، شما یادتون هست که ما چقدر بحث کارخونه ها شکوفا شد، توسعه پیدا کرد، بحث کارگران بود، بحث اشتغال بود. این نکته که دوستمون اشاره میکرد که آقا جمعیت وقتی ایجاد میشود بحث اشتغال اشاره بکنیم، اتفاقا وقتی که جمعیت زیاد شد چون تقاضا زیاد میشود نیاز هست که کارخونه ها شروع کنند به اینکه بیشتر نقش آفرینه بکنند، بیشتر نیاز به کارگر داریم، کارگران بیشتر مشغول کار میشن، اشتغال اصلا توسعه پیدا میکنه. نمونه بارزش الان کشور چین هست. چین بالای 1 میلیارد جمعیت داره. وقتی این جمعیت زیاد شد اشتغال هم زیاد میشه، کارخونه زیاد میشه. لذا این بحث جمعیت با بحث اقتصاد و بحث کارخانه ها اینا رابطه مستقیم دارن، اتفاقا منجر به شکوفایی کشور میشه بحث جمعیت. الان بحرانی که در اروپا نازل ایجاد شد از سال 2000 به بعد، چون تا سال 2000 اقتصاد کشورهای اروپایی بسیار شکوفاتر از الان بود، از 2000 به بعد چون رشد جمعیتشون کم شد علاوه اقتصادی هم دچار مشکل شدن. لذا خیلی از کشورهای اروپایی الان دنبالی هستن که بحث جمعیتشون را افزایش بدن. حتی کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، مثل روسیه، مثل کانادا، اینا همه دنبال بحث این هستن که جمعیتشون را افزایش بدن. یه نکته. نکته دومی که تو صحبت حاجی عابدی بود همین همینجا عرضم خدمتشون، بحث که مطرح میکنم بعضی میگن نه ما علاوه اقتصادی مشکلی نداریم، ولی بحث تربیت بچه ها را اشاره بکنیم. اینا خدا رحمت بکنه امام شهید تو صحبتشون چندین بار اشاره کردن که آقا این که بعضی ها ادعا میکنن که ما مشکل اقتصادی ممکن نداشته باشیم ولی بچه ها را چطور تربیت بکنیم، ایشون میفرمودن اگر محیط خانواده یک محیط درستی باشد و پدر و مادر بتوانند درست تربیت بکنند و برنامه داشته باشند برای تربیت بچه‌ها، فرقی نمی‌کند در این که در این خانه یک بچه باشد یا 10 تا بچه باشد، هیچ فرقی نمی‌کند، برمی‌گرده به محیط خانواده. یعنی در واقع بعضیا فرار می‌کنن میگن که آقا ما نمی‌تونیم بچه‌ها تربیت بکنیم، این درست نیست. اگر محیط خانواده علاوه تربیتی درست باشه هیچ فرقی نمیکنه بین یک بچه باشه یا 2 بچه باشه یا 10 تا بچه باشه. نکته دوم که خیلی مهم هست بحث فناوری هست، بحث علمی هست. اتفاقا کشورهایی که جمعیتشون زیادتر باشه رشد فناوری و علمیشون به مراتب بیشتر است. نمونه بارزش کشور هند هست، نمونه بارزش کشور چین هست. این کشورها رشد فناوری و علمشون به مراتب بیشتر از کشورهایی هستند که جمعیتشون کمتر است. مثلا یک کشوری مثل بحرین که هولوش 700 هزار نفر جمعیت داره، یک کشوری مثلا فرض کنید مثل کویت که 3-4 میلیون جمعیت داره، خب مشخص است که این کشورها مراکز علمی دانشگاهشون خب خیلی کم میشه دیگه. وقتی مراکز علمی و دانشگاهشون کم بشه بحث نخبه پروریشون هم کمتر میشه. وقتی بحث نخبه پروری که کمتر شد بحث دانشمندان و افراد نخبه هم کمتر میشه. لذا اگر کشوری بخواد قدرت داشته باشد این ارتباط مستقیم دارد با بحث جمعیت. جمعیت کشوری که بیشتر باشه قطعاً مراکز علمی دانشگاهیش هم بیشتر میشه و در واقع رشدش هم خیلی به مراتب بیشتر میشه. یه نکته خیلی مهم، بله چشم، بحث نظامی هست که ما امروزه با گوشت و پوستمون احساس میکنیم. جمعیت که کم شد وابستگی نظامی بیشتر میشه. یعنی چه؟ یعنی کشور مجبور میشه واردات اسلحه داشته باشه، واردات مهمات داشته باشه. کشور منجر میشه که نیاز داشته باشه به مستشاران خارجی برای اداره کشورشون. الان همین کشورهای خلیج فارس رو دوستان توجه داشته باشن، یکی از دلایلی که اینا منجر شده برن به این که به سراغ کمک‌های خارجی برای تأمین امنیت خودشون و مسائل نظامیشون بحث جمعیتشون هست. چون جمعیتشون کم هست رفتن سراغ مستشاران خارجی. الان خیلی از این کشورهای خلیج فارس خودتون مستعذر هستید دیگه، احتیاج دارن به آمریکا، احتیاج دارن به انگلیس که بیاد به قول معروف کشورشون رو لازم امنیت تأمین بکنه. بعد مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که کشوری اگر وابستگی نظامی پیدا کرد به قدرت‌های بزرگ، اونا هستن که از این به بعد دستور میدن و در واقع اداره میکنن اون کشور را. ما در زمان پهلوی بزرگوارا که سیادشون هست، ما در زمان نیکسون بیشترین واردات تجهیزات نظامی رو از آمریکا داشتیم. مستشار نظامی هم که دیگه الا ماشاءالله. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این افتاد که هر موقع که آمریکا نیاز داشت باید ایران در خدمت کشورهای غربی باشه. مثال تو عمان اتفاق افتاد، آمریکا دستور داد که ایران باید بره کمکش. تو مراکش اتفاق افتاد، تجهیزات فرستاد ایران. توی اردن همینطور، تو ویتنام، توی ویتنام بعد از اون قتل عامی کردن آمریکا دستور داد به ایران که باید بره کمک اون رئیس جمهور ویتنام. ببینید دیگه از خودش اراده نداره، یعنی کشور کلن تابع اون قدرت بزرگ میشه. و این نکته هم عرض کنم خدمت بزرگواران، کشورهای غربی چه ساز، حتی سازمان ملل و حتی بانک جهانی در راستای اون پروژه کم کردن جمعیت کشورهای اسلامی به اونجایی رفتن که اصلا شرط گذاشتن که ما در صورتی وام میدیم به کشورهای جهان سوم که جمعیتتون رو بیارید پایین. و متاسفانه توی ایران اسلامی با اون همه تأکید که از آیات و روایات داریم برای افزایش جمعیت، ما شدیم جزء پیشگامان کاهش جمعیت تو دنیا. خیلی عجیبه، یعنی کشور ایران اصلا در سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی ازش تقدیر شد که رشد جمعیتش منفی شده. این بانک جهانی که وام میداد شرط گذاشت، میدونه که رئیس بانک جهانی شخصی است در اون مقطع تاریخی، یعنی در سال 1968، رابرت مک نامارا. این چی بود؟ این رئیس بانک جهانی این وزیر جنگ آمریکا بود به مدت 7 سال، یعنی تو جنگ ویتنام این بود وزیر جنگ. در دوران کندی و جانسون این شخص بود وزیر جنگ کی؟ آمریکا. این آدم بعدن شد، بعد از جنگ ویتنام این آدم شد رئیس بانک جهانی و خودش هم کتاب نوشت. و از موقعی که اون، یعنی با مدت 13 سال هم رئیس بانک جهانی بود، شرط گذاشت که آقا اگر کشوری احتیاج به وام داشته باشه و ما که بانک جهانی هستیم احتیاج بخواد وام بهش بدیم، باید جمعیتش بیارید پایین. همون موقع بوش پدر وقتی بحث بانک جهانی شد و بعد این پروژه کاهش جمعیت که از خود آمریکا و سیا اینو مطرح کردن، بوش پدر شرط گذاشت، اونجا گفت آقا آمریکا دنبال کاهش جمعیت نمی رود. چرا؟ حرفش این بود، میگفت آمریکا با این وسعتی که دارد الان جمعیتش 300 میلیونه اون موقع، الان هولوش مثلا بعد از اون چند سال الان هولوش 350، الان آمار دیدم 350 میلیون بیشتر جمعیت نداره. بوش پدر گفت آقا ما تابع بانک جهانی نیستیم و نمیرم که جمعیت رو کم بکنیم. ببینید جمعیت خیلی مهمه، خصوصا تو بحث نظامی. من این نکته رو میگم بعد خدمت آقای ابوطالب استفاده کنیم. الان تو بحث مقاومت تو بحث غزه، تو بحث فلسطین، با حتی اسرائیل، یکی از فاکتورهای مهم بحث جمعیت هست. اون موقعی که یاسر عرفات تهدید میکردن، یاسر عرفات گفت ما سلاحی داریم که اسرائیلیا ندارن، حتی سلاح ما برنده تر است از سلاح و تجهیزات اسرائیل. گفتن چیه؟ گفت آقا سلاح ما بحث فرزانده آوریمون هست، ما فلسطینی ها رشد جمعیتمون و فرزانده آوریمون به مراتب بیشتر از اسرائیل هست، و هر چقدر هم که اسرائیل تا الان سعی کرده با تبلیغات و مشوق هایی که گذاشته از جمعیتش رو زیاد بکنه و رشد جمعیت اتفاق بیفته در اسرائیل، هنوز نتوانسته و به حمدالله یک برگ برنده است. مخلص کلام، اقتدار ملی و قدرت ملی کشور بر میگرده به فاکتورهای قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، و همش رابطه مستقیم دارد با جمعیت. و اگر این جمعیت خدای نکرده کاهش پیدا بکنه، که متاسفانه در کشور ما داره این اتفاق میفته، این یک خطر جدی هست که انشالله که بتوانیم در راستای دغدغه امام شهید که همیشه این دغدغه فرزندآوری داشتن، بتونیم انشالله گامی برداریم. صلوات بفرستیم.
خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقستانی. من یه جمع‌بندی بکنم صحبت‌های جناب استاد رو، بعد خدمت استاد ابوترابی باشیم. خب ایشون فرمودن که از دهه 60 به بعد متاسفانه یه تبلیغاتی شروع شد که زندگی بهتر مساوی با زندگی و زندگی بهتر مساوی با فرزند کمتره. بعد فهمودن که ما دنبال ناترازی نمیدونم برق و مسکن و آب و گاز و اینا هستیم، ولی ناترازی جمعیت خودش یه مشکل مستقله و نمیشه ناترازی جمعیت رو فدای ناترازی های دیگر کرد. و فهمودن که هر جامعه‌ای بخواد رشد داشته باشه، توی حیطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی باید رشد داشته باشه، و همه این حیطه‌ها ارتباط مستقیم با جمعیت داره. بعد چند تا مثال هم زدن، فهمودن که تو زمینه اقتصاد جمعیت کم مساوی با وابستگی کمان که توی بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ما داریم میبینیم. وقتی جمعیت زیاد بشه تقاضا زیاد میشه و همین اتفاقا باعث اشتغال بیشتر میشه. و فهمودن که خب علم و فناوری که خودش یکی از پایه‌های بالاخره ثروت در یک کشوره و تولید ثروت میکنه، این رشد علم و فناوری، این هم در گروه اینه که ما یه جمعیت خوبی رو داشته باشیم، نخبه‌هایی رو داشته باشیم که این کار رو برامون پیش ببرن جلو. توی عرصه تربیت هم فرمودن، بعضیا میگن چند تا بچه رو چجور تربیت کنیم، فرمودن اتفاقا اگر خانواده محیطش خوب باشه، ما برنامه داشته باشیم برای خانواده، اون موقع دیگه فرقی نداره یه دونه داشته باشیم، دو تا داشته باشیم، سه تا یا چهار تا، فرقی نخواهد داشت. محیط اگر محیط سالمی باشه، لازم نیست برای تک تکشون وقت بذاریم، برای محیط خانه باید وقت گذاشت. برای بحث نظامی هم فرمودن که خب باز اگه جمعیت کم باشه وابستگی نظامی خواهیم داشت، کما اینکه باز دوباره کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوی چشممونه و داریم اینا رو میبینیم. هم ادوات باید وارد شه، هم نیروی انسانی باید بیان، و مستشارهایی که فرمودن دوره پهلوی هم فهم کنم 50,000 یا 80,000 آمریکایی ما اینجا مستشار توی ایران داشتیم. و فهمودن که اتفاقا این تو بحث نظامی جمعیت اینقدر مهمه که یه دوره‌ای که قرار بود بانک جهانی در واقع بیاد و یه وامی رو به کشورها بده، شرطش این بود که جمعیتش بیاد پایین، و متاسفانه ایران ما پیشگام در این زمینه بوده و در این پیشگام بودنش تقدیر هم شده توسط سازمان ملل. و مسئله آخر هم فهمودن که اتفاقا همین جبهه مقاومتی که با اقتدار ایستاده جلوی اسرائیل، یکی از مهمترین سلاح‌هایی که داره همین مسئله جمعیت، و اسرائیل چندین بار طرحی داشته که بتونه جمعیت رو افزایش بده، ولی خب موفق نبوده به اندازه جبهه مقاومت این کار رو انجام بده. خب خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوترابی هستیم، عضو کارگروه حوزه جمعیت توی مؤسسه امام خمینی خدمتشون هستیم برای جمع‌بندی بحث با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل علی محمد. 31 اردیبهشت یعنی مثل فردای سال روز ابلاغ سیاست‌های 14 گانه جمعیت و خانواده از طرف امام شهید بوده است که به نام روز ملی جمعیت اعلام شده است.
جنگ تو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل،
حالا ما چند نکته درباره اقتدار و جمعیت در این جلسه که عنوانش اقتداره. ابتدا من اشاره می کنم به فرازی از بیانیه مهم رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، اللهم صل علی. این بیانیه ایشان میفرمایند در رابطه با جمعیت، فرمودن افزایش جمعیت نسبت مستقیمی با تداوم قدرت و پیشرفت ایران دارد و از جمله دستاوردهای ذی قیمت دفاع مقدس و نعمت عظیم بعثت بی‌نظیر ملت که بر همگان آشکار شده، برآمدن ایران در مستوای قدرتی بزرگ و تأثیرگذار است. بیشک استمرار این وضع و وصول به درجه مطلوبتری از آن نسبت مستقیمی با مسئله جمعیت دارد. یعنی ایشون دارن مشروط میکنن که پیشرفت این قدرت و تجلی این قدرت ایران مشروط به تغییر وضعیت جمعیتی است. در همین اخبار جنگ من چند نکته رو بگم. ارتش آمریکا به خودی خود یک ارتش سخت افزاری است، یعنی اندیشکده های سیاسی مطالعات را برای جنگ انجام میدن، نه خود ارتش آمریکا. در آغاز دهه 70 ارتش آمریکا که عهده‌دار مطالعات علمی نیز نبود، پیشرفته ترین مطالعات جمعیتی را در مورد تحولات جمعیتی ایران داشت. یعنی رصد می‌کرد ارتش آمریکا وضعیت کاهش زاد و ولد در ایران و خوشحال بود از افزایش سقط جنین در ایران و اینکه آینده ایران به سمت پیری پیش می رود. و آن زمان هیچ یک از نهادهای مسئول کشور ما مطالعه ای در باب جمعیت نداشتند. امروز در حالی ما بحث رو مطرح می کنیم که از جمله عوامل پیشرفت اقتدار و قدرت و اقتصاد بحث جمعیت است و هنوز بعضی از اون جملات کلیشه‌ای و غلط که رایج کردن که برای شما فرزند کمتر زندگی بهتر، در حالی که در کتاب‌های دبستان آمریکا و در انیمیشن‌هایی که برای کودکان والت دیزنی می‌ساخت تمام بر تبلیغات 7-8 بچه برای خودشون بود در خود آمریکایی‌ها. همین امروز شما خبری رو داشتید که پارلمان اسرائیل کنست فرو پاشید و انشالله این حتمی خواهد شد که البته تصویب شد. اصل مسئله جمعیتی بود، با کاهش نیروی نظامی مواجه شدند و دولت اسرائیل گفته حریدی ها که یک قشر مثلا مدعی مسائل مذهبی شون هستن، یک قشر مدعی امتیازات خاص هستن، اینا باید بیان سربازی. خب اینا صندلی های کرسی های زیادی را در پارلمان داشتن و همین بحث جمعیتی موجب این شد که پارلمان دچار مشکل بشه. خیلی از کشورهای جهان در بحث جمعیت در مسائل نظامیشون دچار مشکل هستند.
اساساً رشته‌ای در دانشگاه‌های آمریکا، در دانشگاه هاروارد، در دانشگاه استرالیا وجود داره به نام جمعیت شناسی سیاسی، که جمعیت شناسی سیاسی تا رده دکترا فرد داره و پدر این دانش فردی است به نام آقای جک گلدستون که اتفاقاً از دشمنان ایران هست و در کتابی که داره بسیار اظهار خوشحالی میکنه که وضعیت جمعیتی ایران رو به فروپاشی است و خیلی از نظریه پردازان آمریکایی دلیل مخالفتشون در جنگ با ایران جدای از اقتدار ایران مباحث جمعیتی است. اونا میگن این جامعه رو به پیری را بگذارید به همین سمت بره. اساسا برژنسکی اصل جمله او همینه، میگه دموگرافیکس یعنی هرمای جمعیتی، یعنی کاهش جوانان در ایران دلیل ضعف ایران خواهد بود. باید ببینیم چه باید بکنیم. آیات متعددی از قرآن، آنچه که مخاطبش روحانیون و حوزه علمیه هستند که در دهه 70 و در اواخر دهه 60 بحث نظریه پردازی جمعیت نشد، صدها آیه مرتبط با جمعیت و دهها آیه مرتبط با مباحث امنیتی جمعیت. من یک آیش رو ذکر میکنم. خداوند متعال در آیات 204 تا 206 سوره بقره میفرماید ای پیامبر عزیز ما، هشدار میده خدا از جریان نفوذ، میفرماید علد الخصام شما، سرسختترین، لجوجترین دشمنان شما دشمنانی هستند که سعی میکنند در نهادهای مملکت پست به دست بیارن. ازا تولا، و هرگاه پستی رو به دست آوردن، صاف الارض تلاش میکنن، جون میکنن. برای چی؟ لیفسد فیها، تا فساد ایجاد کنند. و چه کنند؟ لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، اقتصاد دون و جمعیت دون و نسل دون رو با هم از بین ببرند. خیلی مایه ناراحتی و تأسف است که اعلام بکنم ما غیر از سال جاری، یعنی از آغاز دهه 70 تا سال گذشته، تقریبا نرخ سقط جنین در ایران دو برابر سرانه سقط جنین در ایالات متحده آمریکا بوده. این برای ما مایه خجلت است. نکته دیگری که داریم که مسئله اقتدار و قدرت رو باید در بحث جمعیت مطرح کنیم اینه: کاهش جوانان در ایران در مرز بسیار مخاطره آمیزی است. باید اینا رو بگیم. حضرت آقا فرمودن مسئله دهشتناک. حضرت آقا فرمودن هرگاه به عمق مسئله فکر میکنیم تنمان میلرزد. در حال حاضر میزان برون رفت جوانان از سن جوانی به سن میانسالی 3 برابر ورودی تعداد جوان به دوره جوانی است. مگر این جنگ رو چه کسانی مدیریت میکنند؟ جوانان. مگر شهرهای موشکی رو چه کسانی ساختند؟ اگر دهه 60 ها نبودن این خبرها نبود. به طور خلاصه عرض کنم در نظریات سیاسی جمعیت و قدرت، در بین مؤلفه های قدرت که انشاءالله امشب جناب آقای دکتر هادی عرب که خودشون دکترای علوم سیاسی هستند و برای اولین بار اون طرح مشهور کسینجر رو، اون کتابش رو در ایران ترجمه کردند و این کتاب نقد شده و توسط مؤسسه امام خمینی این کتاب آماده شده و در معرض کسانی که بخوان این مطالب رو مطالعه کنن در اختیار قرار گرفته است، آقای دکتر عرب هم صحبت میکنن. ببینید نظریه پردازان در عوامل قدرت اختلافاتی دارند. مثلا بعضی میزان تولید فولاد رو جز قدرت میدانن، بعضی نمیدانند. اما در بین 16 نظریه یک عامل در همه اونا مشترک، یعنی هیچ کسی در جهان نیست که بحث جمعیت و جمعیت بیشتر و جمعیت پویا و جوان را جزء اقتدار آینده نداند. از نظریات دانشمندان اسلامی، از ابن خلدون تا عهد معاصر که البته در اینجا بیشتر اندیشمندان غربی کار کردن، کلیتا میگن شکلگیری تمدنها تمام در جوامع پر جمعیت بوده. زوال تمدنها و فروپاشی اونها مال جمعیت. اونچه که مطرح میشه در زوال تمدنی آمریکا که گاهی این آقای ترامپ فرافکنی میکنه و میگه من تمدن ایران رو نابود میکنم، به خاطر اون احساسی است که در درون داره، و اون اینه که تمدن آمریکا رو به نابودی است و مسئله اصلی اونا بحث جمعیت است. در همین کتابی که اشاره کردم، جمعیت شناسی سیاسی، پدر این دانش تاکید میکند به طور حتم تمدن آمریکا و در پی اون تمدن اروپا فرو خواهد باشید. در اونجا تصریح میکنه ما غربی ها نگران بالا آمدن چین هستیم، اما تا سال 2050 چین هم به طرف فروپاشی و زوال خواهد رفت، و دلیلش هم اینه که آمریکایی‌ها فریب دادن چینی ها رو، قانون تک فرزندی رو در اونجا اعمال کردن. زمانی چینی ها متوجه شدند که زمینه های پیری فراهم شده و الان اگر دارن چینی ها بالا میان، به خاطر اینکه از سرمایه جوانی زاد و ولد قبلی دارن میخورن و زمان کاهش اونها هم پدید خواهد آمد. در هر صورت این بحث مسلمی است که اگر جمعیت پویا نشود در زمینه‌های مختلف، از راه اقتصادی، از راه ضعف دینداری، کاهش انسجام ملی، فروپاشی خانواده، عزیزان ما الان در بحث عفاف و حجاب که یک بحث ملی و مذهبی ما هست، از عواملش بحث جمعیته. چرا؟ همه کشورها همین رو تجربه کردند. وقتی فرزند منفی شد، زن منفی است. وقتی زن منفی است، خانواده منفی است. ازدواج منفی است. گسترش فسادها در همین رابطه است. تمام کشورهایی که کاهش جمعیت رو تجربه کردند، انقلاب جنسی رو تجربه کردند. و در ایران هم متاسفانه این مسئله به وجود آمده. این هم یک عامل کاهش قدرت نظامی است. اما در اینجا چند نکته مثبت هم عرض کنم با اجازه از مجری محترم و اینکه با کاهش وقت هم مواجه هستیم. یک، الحمدلله جمعیت در بین قشر متدین رو به ازدیاد هست، اما چرا نرخ باروری کلی همچنان کاهش پیدا میکنه؟ دیروز نرخ باروری کلی رو در ایران وزیر بهداشت اعلام کرد 1.35. ما باید 2.2 باشیم تا همین جمعیتی که هست نابود نشه، باقی بمونه، ثبات داشته باشه. پس خیلی پایین تر از حد جایگزینی هستیم. اما در یک طرف بدنه جامعه جمعیت به سرعت در حال منفی شدنه، در قشر متدین که خب اقداماتی دارن، افزایش اونها در بحث میانگینگیری آماری نشان داده نمیشه، اما به هر حال در این قشر در حال افزایش. بدنه ای از جامعه مثل سلبریتی ها و امثال اینا به طور قطع منقرض میشند. البته باز هم ما مسئولیم در قبال اونها، چون سنشون میان ساله و اینا ازدواج نمیکنن، اینا منقرض خواهند شد. نکته دیگری که در ایران وجود دارد اینه که زمینه بروز تمدن اسلامی فراهم شده. حضرت آقا هم اشاره فرمودن. ببینید چین اساساً ایدئولوژی نداره، یعنی نمیتواند صرفاً به واسطه تکنولوژی و قدرت اقتصادی بر جهان تمدنش رو عرضه کنه، و الان هم رقابت درونی در این بود با ما داره. زمانی خواهد شد که این دو قدرت برتر یعنی ایران و چین به تقابل بیان، اما اونا ایدئولوژی ندارن، زمینه های تمدنی ندارن، اما ایران دارد. نکته دیگری که وجود داره اینه روایات جمعیت وجود شریف نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی، در عموم روایات حضرت به امت سازی تاکید داشتند، فرمودند اکاسر بکم الامم، اباهی بکم الامم، لمولود فی امتی و امثال اینها. ما توجه کمتری داشتیم، هرچند انقلاب اسلامی ایران از بد و کار مسئله صدور رو مد نظر داشت، اما کمتر عنایت بوده. امروز بحث کاهش جمعیت و کاهش جوانی جمعیت زمینه ایجاد یک توفیق جبری برای توجه ایران به بحث امت اسلامی است که در قدم نخست کشورهای حوزه مقاومت هستند و در قدم بعد سایر کشورها، و انشاءالله با بروز تمدن ایرانی اسلامی و مشارکت سایر کشورهای اسلامی حتما امت اسلامی به تمام معنا شکل خواهد پذیرفت. این رو هم نظریه پردازان سیاسی بحث جمعیت دیدن پیش بینی کردند و انشاءالله با این مسئله زمینه ظهور فراهم خواهد شد. با همه این احوال بحران نوظهوری که در بحث جمعیت داریم و باز کمتر توجه کردیم، بحران تجرد قطعی است. عزیزان شما اینجوری تصور کنید، از فرزندان خودتون، از خواهر و برادرتون، از دختران و پسران این که در آموزش و پرورش و در دانشگاه ها درس میخوانند، 50% اینا قطعا مجرد باقی خواهند بود. و یکی از دلایلی که علارغم افزایش جمعیت در بخش های از اصناف و اقشار کشور هست اما باز کاهش نرخ باروری داریم، چون مجردین ازدواج نمی کنند. اگر تبلیغات جمعیت فقط برای خانواده های متأهل باشد و اگر وارد یک انقلاب فرهنگی در بحث ازدواج نشویم، با دومین آبشار سقوط جمعیتی و پیر شدن جمعیت مواجه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب استاد ابو ترابی که تشریف آوردن و این مباحث مهم رو مطرح کردن، و همچنین تقدیر تشکر دارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید باقستانی، باز هم تشکر میکنیم تشریف آوردین. همچنین استاد عابدی، خیلی لطف کردید. من فقط یک خلاصه ای از مباحث استاد ابو ترابی رو خدمتتون عرض بکنم، چون وقتمونم تمام شده. من فقط چند تا از نکات مهم رو جمع‌بندی کنم، شاید بعضی از بزرگواران نبودن. خب ایشون فهمودن که خب همین بیانیه جدیدی که رهبر معظم انقلاب منتشر کردن به صراحت می‌فهمن که جمعیت یه رابطه مستقیم با پیشرفت داره، و اینقدر این جمعیت مهمه که ارتش آمریکا یکی از رصدایی که براش اهمیت داشت رصد جمعیت ایران بود که به چه اتفاقی داره میفته، و تو این حوزه کار به پژوهش، با اینکه تو حوزه جمعیت فهمودن که اصلا ارتش آمریکا خودش تحقیق نمیکنه، اما توی بحث جمعیت این کارو انجام داد. یا فهمودن که رشته‌های علمی جمعیت شناسی در حد دکترا حتی توی این رشته‌ها دارن کار میکنن و این مسئله براشون مهمه. و از طرف دیگه متاسفانه سخت جنین توی ایران 2 برابر ایالات متحده آمریکاست، و فهمودن که 3 برابر پیری داریم، یعنی اونایی که وارد پیری میشن با اونایی که در واقع وارد جوانی میشن، اونایی که وارد پیری میشن 3 برابر بیشتره، و این خب نیازه که تعاملی بکنیم روش. و یه نکته مهم این که فهمودن ما 16-17 تا نظریه جمعیت شناسی داریم، داخل همه این نظریه ها یه نقطه اشتراکشون اینه که جمعیت حتما از مؤلفه های در واقع قدرته، و کسی فهمودن که شاید مثلا مسئله فولاد رو بگن که این جز مؤلفه ها نیست، ولی جمعیت حتما جز مؤلفه های اون قدرت کشوره، و جز این 16 نظریه عامل مشترکه. و فهمودن که زوال تمدن‌ها و حتی پیشرفت تمدن‌ها باز دوباره وابستگی به همین جمعیت داره، و به لحاظ فرهنگی هم اگر جمعیت کاهش پیدا بکنه توی کشورهایی که جمعیت کاهش پیدا میکنه، ما انقلابای جنسی رو داشتیم و بعضی از این مشکلاتی هم که به لحاظ فرهنگی ما داریم شاید به خاطر همین کاهش جمعیتیه که هست. و واقعا اگه فکری به حال این جمعیت نشه، و خصوصا برای مجردین اگه ما این کارو نکنیم و صرفا با متأهلا و با خانواده صرفا صحبت بکنیم، شاید مواجه باشیم با یک سقوط خیلی جدی جمعیتی که جبران کردنش کار زیادی رو میطلبه. باز هم تشکر میکنم از همه اساتیدی که تشریف آوردن اینجا. ما چون وقتمونم کمه خدمت جناب دکتر عرب هستیم، ایشون دکترای علوم سیاسی و متخصص توی حوزه جمعیت هستن، یک کتابی هم تو همین زمینه ترجمه کردن و عضو کارگروه جمعیت در مؤسسه امام خمینی هم هستن. خب اساتید عزیزمون رو با ذکر صلوات بر محمد آل محمد بدرقشون بکنیم. خیلی ممنون جان. خیلی ممنون. سلامت باشید.